أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امروز بعد راجع به سعی بین صفا و مروه است. سعی بین صفا و مروه یه مقدماتی دارد که مرحوم محقق 10 مقدمه، مرحوم شهید در دروح 14 مقدمه، صاحب جواهر می فرماید بیش از این هاست و بالاخره 10-20 مقدمه. این سعی بین صفا و مروه دارم، اما همه مقدمات از مستحبات. در میان این مقدمات نداریم یه مقدمه ای که واجب باشه. عمده که معلوم از حاجی باید خیلی مواظب باشد با طهارت باشد، با غسل باشد، و اما اگر با طهارت نبود بدون وضوء یا زن حائز در حال حیض سعی بین صفا و مروه کرد، اون سعی صحیح است. لذا طهارت از حدث، طهارت از خبث لازم نیست. اگر با وضو باشد، اگر غسله که از مستحباتم هم غسل سعی بین صفا و مروه داشته باشد، معلومه خوب است. و اما اگر در حال حدث باشد، در حال خبث باشد، یعنی وضو نداشته باشد، یا اگر مثلا جنوب بوده است، جنوب که و غسل نکرده است، یا زن حائز حیض است و طوافش انجام داده، میتواند سعی بین صفا و مروه انجام بده. تقریبا 10-20 روایت هم در این مسئله هست. یکی از اون روایات رو بخونم. روایت سوال می کند المرأة الحائزة فی السعی. حضرت می فرمایند که مانعی نداره. یا یک قاعده کلی، خیلی به درد میخوره که امام علیه السلام فرمودن لا بأس بأن تقضی المناسک کلها على غیر وضوء الا طواف فإن فيه صلاة والوضوء افضل. در همه اعمال مناسک اگر وضوء نداشته باشد طوری نی، اما وضوء بهتره به غیر طواف. توافم برای خاطر اینه که نماز داره، که از این روایت فهمیده میشه خود توافم اگر وضو نداشته باشد طوری نی، بدون وضو تواف میکنه، بعد میره تطهیر میکنه برای نمازش با وضو. یا مثلا زن حائض در حال حیض طواف میکند، طواف نمیرد اون وارد مسجد الحرام بشه، سعی بین صفا و مروه میکند و اگه بخواد نمازی چیزی بخوند دیگه بعد از این باشد که روایت به خصوص همین رو روایات باب 15 از ابواب سعی. و این جمله لا بأس بأن تقضی المناسک کلها على غیر وضوء الا الطواف فإن فیه صلاتن و الوضوء افضل. یا و ان امرأتن طافت ثم حازت قبل ان تسعى قال تسعى. زن طوافش به جا آورد و هنوز سعی بین صفا و مروه رو انجام نداده، حائض شد، حضرت فرموده سعیش رو به جا بیاره. امرأتون طافت ثم حازت قبل ان تسعى قال تسعى. روایات در همین باب 15 روایات زیادی هست که خوب انسان در حال سعی با طهارت باشه، طهارت از حدث، طهارت از خبث، و اما اگه طهارت نداشت، چه طهارت از حدث، چه طهارت از خبث، چه بدون وضو، چه بدون غسل، اگر سعی بین صفا و مروه کرد اشکال نداره. ظاهرا اختلافی هم در مسئله نیست و این مقدمه طهارت از مقدمات مستحب است بل اجماع، به قسمان هم اجماع منقول هم اجماع محسن، اما عمده اجماع هم نمیخوان لتواتر الناس. خیلی روایت در همین باب 15 خیلی روایت هست، این که در سعی بین صفا و مروه میتواند بدون وضو باشین. اگر یادتون باشه در طواف اختلاف بود، در طواف مستحبی میگفتن که اگر بی وضو باشه طوری نیم، برای نمازش باید وضو بگیره، اما برای طهارت طواف واجب باید وضو داشته باشه. طهارت از حدث که اونجا نمیشه جنوب یا حائض باشد چون تو مسجده، و اما طهارت از خبث یعنی بدون وضو اگر طواف مستحبی باشه طولینی، اگر طواف واجب باشه ما میگفتیم طولینی. و این روایت هم اینجا میگه که طولینی، برای اینکه روایت اینجوری بود که لا بأسن به ان تغذی المناسک کلها علا غیر وضو الا التواف فا این فیه صلات و الوضوع افضل برای کل المناسک. و بخواییم معنا کنیم که در طواف باید وضو باشه، چنانچه برای نمازش باید وضو باشه. ظاهرا روایت که بعضی مشهور اینجور روایت معنا کردن، گفتن که روایت شریف معناش اینه لا بأس و ان تقضی المناسک کلها علا غیر وضوء الا طواف، که این طواف وضوء میخواهم، ولی ظاهرا این معناش نیست. الا طواف ان فیه صلات، یعنی برای اون نمازش وضوء میخواهم، و اما اگر طواف را بدون وضوء انجام داد، طواف مستحبیش که روایات زیاده، طواف واجبش هم میگیم که لازم نیست. همین روایت هم دلالتش خوبه. حالا فعلا کاری به طواف نداریم، بحثش گذره. اون که الان بحثه این کلی من جمله سعی لا بأس ان تغذی المناسک کلها علا غیر وضوء من جمله سعی در حد در طهارت حدثیشم که عن امرأت طافت ثم حازت قبل ان تسعى قال تسعى، در حال جنب، در حال حیض سعی بین صفا و مروه می کند، اشکال نداره. گفتم اختلافم در مسئله نی. و اما با بدن نجس آیا میتواند سعی بین صفا و مروه کنه یا نه؟ روایت نداریم. اما فقها ها همه گفتن که با بدن نجس بخواد سعی بین صفا و مروه کنه مانعی نداره. در توافش هم میگی بدنش نجسه، مثلا حولش خونیه، با همون بدن نجس با همون لباس نجس میاد تواف میکنه، میگیم طورنی. اون وقت برای نمازش چنانچه اگر وضو نداره وضو میگیره، اگر هم لباسش نجسه لباسش تطهیر میکنه. و اما در باب سعی بین صفا و مروه روایت نداریم. فقها همه گفتن که لازم نیست. چرا لازم نیست؟ خیلی درباره اش حرف نزدن. شاید مرادشون این باشد اولویت جلو آوردن. و اگر وضو لازم نداشته باشین، اگه در حال جنابت بشه سعی بین صفا و مروه کرد، دیگه با بدن نجس به طریق اولا میشه. ظاهرا اینجور باید بگیم، مثلی که فقها ها مفروغون عن گرفتند که طهارت از خبث لازم نیست. اگر بدن یا لباس نجس باشد، سعی بین صفا و مروه میشود که او سعی بین صفا و مروه واجب باشد یا مستحب باشد. ظاهرن همین اولویت باید باشه، یعنی وضو که لازم نیست، حتی غسلم که لازم نیست، پس بنابراین اگر بدن نجس باشد طهارت لازم نیست. طهارت از حدث که لازم نیست، به طریق اولا طهارت از خبث لازم نیست. دیگه حالا حمله و میشه روایته های وقتی که روایت داشتیم که تورینی، اون روایت رو حمله بر استحباب میکنیم، اونش که تورینی. از هم جهت من روایت وضو رو نوشته بودم، دیگه نخوندم، برای خاطر همینه که دیگه یه روایت بگه لازم نی، یه روایت بگه لازمه، حمله بر استحباب میکنیم. استحبابش که حرف نیست. اول گفتم که سعی بین صفا و مروه مستحب است، هم غسل باشه هم وضو باشه. حالا عمده اینجاست، این ایشون اون اونجا که باید اشکال کنن نکردن، اینجا اومدن تو کلام. حرف اینه که این طهارت از خبث در میان فقها ها مفروغون عنهه. الان هم تو مناسک ها همینطوره، مفروغون عنهه. این که با بدن نجس یا لباس نجس میشه و سعی بین صفا و مروه کرد، روایت نیست در مسئله. گفتم این مفروغون عن شاید از باب اولویت قطعیه باشه، بگن در جایی که وضو نمیخواد پس اگه لباسم نجس باشه تورینی، در جایی که اگر جنوب باشه یا حائض باشه سعی بین صفا و مروه میتونه بکنه، پس اگه لباسش خونی باشه به طریق اولا. یا مثلا زنی که حائضه معمولا محل حیضش نجس دیگه. خب همین روایت خوندیم که اگر حائض باشه سعی بین صفا و مروه میتونه بکنه. حضرت فرمودن که طوافش کرده تسعا سعیشم بکنه در حال حیض. مرحوم صاحب جواهر تمسک میکنه به قاعده تسامح در ادله سنن. تسامح در ادله سنن خب یه مسئله مشکلی است در اصول. آیا دلالت میکنه بر استحباب؟ آیا دلالت میکند بر اینکه باید عمل را بیارد؟ رجاءً داله بر استحباب نیست. آیا روایت میخواییم؟ بدون روایت نمیشه. حرف ها هست. مثل این که صاحب جواهر تسامح در ادله سنن را ازش استحباب می فهمم. اگر یه چیزی روایت روش باشه، روایت ضعیف باشه، اون روایت را حمله بر استحباب بکنیم بهش میگن تسامح در ادله سنن. مرحوم صاحب جواهر اینجا تمسک میکنن به تسامح در ادله سنن، در حالی که در مسئله روایت هم نیم. باید ایشون از کسانی باشد که فتاوای فقها ها رو هم بگه تسامح در ادله سنن در اون جاریه. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری میگفتن، مرحوم آخون قبول نداشتن که اگر چیزی روایت نداشته باشیم اما شهرت روی اون فتوا داده باشی، گفتن قانون تسامح در ادله سنن میگه که این مستحبه. علی ظاهر مرحوم صاحب جواهر به همین اومده، به همین دلیل اومده جلو، میفرماید که بدن خوب پاک باشه، با وضو باشه، با علاوه بر اینکه طهارت خبث با وضو، طهارت حدثی یعنی با وضو با غسل، علاوه بر این طهارت از خبث هم داشته باشه، بدن لباس پاک باشه. روایت نداریم مشهور گفته قانون تسامح در ادله سنن، قول مشهورم میگیریم. لذا این که ولا لم یقل بهی رسول الله، این معناش این است که ولا واقعیت ندارد اما یه چیزی دلالت داره، تسامح در ادله سنن میگه این مستحبه. باید اینجوری درستش بکنیم و الا تسامح در ادله سنن اوردن اینجا کار مشکلی است. ظاهرا این اولویتی که من عرض میکنم بهتر از فرمایش صاحب جواهر باشه. حالا اگر شما فتوای تسامح در ادله سنن را بگید اعم از روایت و فتوا، تسامح در ادله سنن رو بگید که اونجاها هم که روایت نیست، تسامح در ادله سنن رو معمولا گفتن اگر روایت ضعیفی باشد او جبر زنت میکنه، که بعضی از بزرگان مثل مرحوم ناینی میفرمایند که تسامح در ادله سنن جبر زنت میکنه، روایت ضعیف را جای روایت صحیح می نشونه. خب همچین چیزی که در ما نحنوی نیست، برای اینکه اصلا روایت تو مسئله نی، ولی که روایت تو مسئله نیست بخواییم تسامح در رده سنن را بیاریم جلو، باید فتوامون این باشه که تسامح در ادله سنن معناش اینه اگر احتمال بدیم چیزی را ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودند و چیزی در دسترس نیست که دلیل باشه، تسامح در ادله سنن میگه میتونی اینو بیاری به عنوان استحباب. لذا ما از کسانی هستیم که علاوه بر مرحوم آخون میفرمان که اگر روایت ضعیفی باشه دال بر استحبابه، میشه چبر سنت بکنه. مرحوم نیانی هم میگه ما از کسانی هستیم که میگیم که این روایت که می‌فرماید اگر چیزی به دست تو رسید اما نمی‌دونی رسول گرامی فرموده یا نه، بیار. ولانم یقل بهی رسول الله، پروردگار عالم ثوابش میده. ما میگیم رجاء لذلک الثواب که تو بعضی از روایت اومده، این غلبه قید غلبه نمیتونه مقید باشه. معناش اینجور میشه که اگر چیزی رو احتمال بدیم که ائمه اهل بیت علیهم السلام فرمودن، حالا یه دفعه روایت ضعیف و سنده، یه دفعه روایت ضعیف و سند نیست، شهرت روشه، یه دفعه شهرت هم نیست، یه روایت عامیست، یه دفعه روایت عامی هم نیست، یه شهرت در میان مردمه که شهرت در میان متدینی. احتمال این که مطابق با واقع باشد هم ای را ما بیاریم به عنوان استحباب مانعی نداریم و پروردگار عالم ثواب عنایت میکنن. ازا بسیاری از بزرگان این عرض مرا فرموده، اونور این که دارم اصرار میکنم رو اینه، مثلا مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگفتن این مفاتیح محدث قومی همش صحیح و سنده، وقت معنا میکردن همش صحیح و سنده یعنی چه؟ میگفتن که این دعاهایی که در مفاتیح احتمال میدیم که ائمه طاهرین فرموده باشه، قانون تسامح در ادله سنن میگه بگو همش صحیح و سنده، همش جبر سند میشه به تسامح در ادله سنن. لذا مفاتیح محدث قومی کارخانه آدم سازی و دعاهاش همه به عنوان استحباب میتونم بیارم، یا لااقل به طور رجاء اونش خیلی فرق میکنه، نیت استحباب بکنه یا نیت رجاء لذلک الثواب. چون که تسامح در ادله سنن دو جور روایت دارید، یه روایت دارید که من عملم فله ذلک الثواب، یه روایت دارید من عملا رجاء لذلک الثواب. مشهور گفتن این رجاء قیده، یعنی به عنوان استحباب نه، به عنوان این که خدا گفته است، به عنوان این که واقعیت داره خدا ثواب میده. و اگر ما یه دقتی بکنیم مثل مفاتیح محدث قومی و این دعا، این کتاب های دعا که یه سرسامانی داره، همه اینها رو آوردن به قانون تسامح در ادله سنن، به ما که میگیم به عنوان استحباب، به عنوان استحباب اشکال ندارد. حالا من جمله مسئله ما که مرحوم صاحب جواهر اینجا می‌فرماید که در سعی بدنش نجسه، لباسش نجسه، می‌تواند سعی بین صفا و مروه بکنه به قاعده تسامح در ادله سنن. خب روایت که نداریم که اون روایت رو صحیح بکنه، باید بگیم مراد صاحب جواهر اینه که چون که فقها راجع به حدث و حدث اکبر و حدث اصغر فرمودند به طریق اولا روی خبث هم باید فتوا داشته باشن. اون اولویت اگه قطعی نباشه، تسامح در ادله سنن به ما میگه که بنا روایت نداریم اما مستحب است که بدن پاک باشه، لباس هم پاک باشه. خب میدونم دلیل مخواد، دلیلش تسامح در ادله سنن. نمیخوام وجوب درست کنم که احتمال میدم این مستحب نباشه، نشه، حتی احتمال میدم نشه، اما از اون طرفم احتمال این که لازم نباشه بتونم سعی بین صفا و مروه بکنم، این مستحب رو انجام بدم بدون شرط طهارت از خبث، بدون اینکه لباسم یا بدنم پاک باشه. تسامح در عدل سنن میگه بیان طوری نیم. حالا خلاصه حرف ببینید من چی شد. اگر عرض من باشه گفتم که طهارت از خبث در سعی بین صفا و مروه لازم نیست. چرا؟ برای این که روایت داریم طهارت از حدث، چه اکبر چه اصغر، در سعی بین صفا و مروه لازم نیست. وقتی که در سعی در طهارت از حدثش بگه لازم نی، به طریق اولا طهارت از خبث هم لازم نی. اگر فرمود وضو لازم نی بگیری، بدون وضو درسته غسل لازم نی بکنی، در حال حیض خانم میتونه سعی بین صفا و مروه بکنه، مرد در حال جنابت میتونه سعی بین صفا و مروه بکنه، از این روایت ها، روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله، یه اولویت قطعی میگیریم، میگیم بنابراین با لباس نجس هم میتونیم. این عرض من بود. شاه ظاهرن حرف خوبیش دیگه. مرحوم صاحب جواهر تمسک به این عرض من نفرمودن، اولویت نگرفتن، فرمودن در مسئله که شرط باشه طهارت لباس، طهارت بدن نداریم، قانون تسامح در ادله سنن به ما میگه شرط نیست. نمیدونم آیا شرط یا نه، تسامح در ادله سنن میگه شرط نیست، سعی در حال نجاست بدن یا لباس را میتونی انجام بدی. گفتم اون که از اصول آورده، از اصول آورده، از اصول آوردن دیگه. حالا یه در اصول ما یه قاعده دلیل داره دیگه. دو تا روایتشو مرحوم آخون در کفایه نقل میکنه. تسامح در ادله سنن یه قاعده است در اصول ما، یه قاعده مسلمه، در خصوصیاتش اختلافه که آیا به عنوان استحباب بیاریم، آیا مختصر روایته، آیا اعم از روایت و فتواست این حرفای این، اما اصل قانون تسامح در ادله سنن یه قانون مسلم در اصول ما، یه قانون مسلم در فقه ماست. اگر شما این قانون تسامح در ادله سنن رو تو اصول عامش کرده باشید، حرف صاحب جواهر درسته و الا اشکال داره، ولی ظاهرا احتیاج به قانون تسامح در ادله سنن نداریم. و این عرض من که اولویت گفتم مطلب را درست میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.